بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در روایتی اینطور می فرمان که اصبر علی طاعت الله و اصبر عن معاصی الله فإنما الدنيا ساعة. می‌فرمان که بر طاعت خدا صبر بکن، یعنی بندگی خدا نیاز به صبوری داره. بزرگترین شرط کمال معنوی صبره. صبر نباشه نه انسان میتونه اطاعت کنه، نه میتونه از معصیت های خدا دوری بکنه. به تعبیر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که بزرگترین ریاضت دینداریه، چون ریاضت های دیگر موقته، مثلا یک ساعت یا یک روز یا چند روز یا 40 روز اینها، ولی ریاضت دینداری از اول تکلیف است تا آخر عمر. مراقبت این که اوامر الهی انجام بشه و نواهی ترک بشه، این خودش بزرگترین ریاضته. و مهمترین عامل در انجام این ریاضت هم صبره. صبر نباشه کارها پیش نمیره. حالا حضرت اینجور می فرمان: اصبر علی طاعت الله و اصبر عن معاصی الله و انما الدنیا ساعه. دنیا یک ساعته، یه لحظه است. این صبر بر اطاعت خدا و دوری از معاصی رو داشته باش. بعد یه تحلیل خوبی داره حضرت. می‌فرماید فما مضا منها فلیس تجد له سرورا ولا حزنا یا حزنا و من لم یأت منها فلیس تعرفه فاصبر علی تلک الساعه التي انت فیها. دنیا رو اینجوری تحلیل کردن که یا زمانش گذشته از شما یا زمانش هنوز نیومده. خب اونایی که گذشته که تعبیر میشه مافاته مضا، گذشته گذشته دیگه. از گذشته نه سروری به تو میرسه نه حزن و اندوهی. هرچی هست ممکنه آثار گذشته در شما باشه، ولی گذشته دیگه تمام شد دیگه، چیزی نیستش از نظر هستی شناسی که بخواد نه سودی به تو برسونه نه ضرری به تو برسونه، تمام شد هیچ. اونی که آینده هم هستش که نیومده. پس تمام دنیا همین لحظه ای هستش که تو درش هستی، همین لحظه ای که تو درش هستی. حالا تعبیر حضرت اینی که این لحظه رو صبر داشته باش، این لحظه رو دریاب. حالا یه خورده آدم مثلا تو فضای خیالات و اینها باشه اشکالی نداره، تا یه حدودش خوبه، ولی خیال پردازی هایی که از حد متعارف خارج میشه اونا همون عملی هستش که در روایات نهی شده. هی مثلا تصورهای بیهوده راجع به آینده، مثلا چیزایی که تو ذهن خودش میسازه، اسم و رسم هایی که تو ذهنش میسازه، اینا بدترین بندهاییست که به دست و پای خودش میبنده. بعدن یواش یواش باید اینا همه رو باز کنه، گرفتار میشه. هی به دست و پای خودش بسته که مثلا فرسون که یه نویسنده فلان و نمیدونم گوینده فلان و استاد فلان و نمیدونم بهمان و حجت الاسلام و المسلمین و آیت الله و نمیدونم چی و کذا و این حرفا. حالا الان باید بگیم سطح 3 و سطح 4 و نمیدونم سطح 5 و فلان و کذا، این حرفا به خودش بسته. اینا بعدن وقتی که اگر هوشیار بشه یواش یواش اینا همه رو باید باز کنه، و باز کردنش خیلی سخته. چقدر رنج میخواد تا اینا رو از خودش دور کنه، چون اینا همه حجابن، همه مانعن، هیچی فایده برای انسان نداره. فوایدی که چیزایی که به انسان میرسه از درون خودش هست. اونی که خودش هست، چی خودشه، اون مهمه، اون اهمیت داره. خب این لحظه رو انسان دریابه، به بهترین وضعیت این لحظه رو بگذرانه. بهترین وضعیت هم اینه که در حال اطاعت خدا باشه و دوری از منهیات الهی داشته باشه، به عبادت بپردازه. عبادت معنی اعم، تفکر، تأمل، تلاش، مجاهده، اخلاص فرزی و زحمت میخواد، خودسازی زحمت میخواد. چقدر ما مشکل در درون داریم و نباید انسان خسته بشه، نباید انسان خسته بشه، باید بتازه بر نفس. باز عقب نشینی حاصل میشه، یه رکودی حاصل میشه، فرو می نشینه، باز جمع جور کنه خودش رو، یه حمله دیگه ببره. انقدر باید این مسیر طی بشه تا ذره ذره این کوه کنده بشه و این مسیر باز بشه. خب حالا خوشا به حال اونایی که نفوس مستعده دارن، نفسشون مستعدتره، زودتر راه می‌یابن. ولی خب نفس ها متعدده، جان ها مختلفه، شرایط فرق میکنه، اینا هم هست. در مسیر کمال اینها هم اهمیت داره. خیلی خوب، این هم روایت حضرت امام موسی کاظم در تحف العقول صفحه 417 از کلمات رسال اون حضرت. بحث ما در فصل چهارم راجب ماهیت جسم بود. هفت قول در تبیین ماهیت جسم بیان شد. بعد رسیدیم به نقد و بررسی این اقوال. پنج قول رو، نکته هایی رو که علامه راجبش داشت در عبارت های پیشین گذشت، رسیده بودیم به قول ششم که قول منسوب به شیخ اشراق بود. در قول ششم که قول منسوب به شیخ اشراق بود یا قول اول شیخ اشراق بود، ما هم مجددن قول ایشون رو توضیح دادیم، هم تمام اون چرا که علامه طباطبایی در مقام نقد مطرح کردن رو جلسه قبل عرض کردیم، منتها موفق نشدیم عبارت رو پیاده بکنیم. الان فقط در عرض چند جمله کوتاه من خلاصه ای از اشکالی رو که علامه میخواد بیره عرض میکنم و بعد متن میخونیم. خود شیخ اشراق تو این قول گفته بود که جسم متشکل از ماده و جسمیت تعلیمیه هست. علامه طباطبایی در نقد به شیخ اشراق میگه ایشون بین امتداد جوهری، اتصال جوهری با اتصال عرضی خلط کرده. ما همه جا، حالا حکما دیگران میگن جسم متشکل از چی هستش؟ ماده و درسته میگن جسم متشکل از ماده و امتداد، ولی منظورشون از اون امتداد چیه؟ امتداد جوهریه، اتصال جوهریه. ولی ایشون اومده بین اتصال جوهری و اتصال عرضی خلط کرده، به جای اتصال جوهری چی گذاشته؟ اتصال عرضی گذاشته. میگه جسم متشکل از ماده و جسم تعلیمیه که یک اتصال عرضی هستش. الان چون شما بین این دوتا خلط کردید. حالا در توضیح این بیان علامه گفتم ما دو تا امتداد داریم، یه امتداد مبهم، یه امتداد مشخص. و اینجوری مثال زدن، گفتن شما اگر یه قطعه موم رو داشته باشید، این قطعه موم رو فرض کنید حجمش به اندازه 10 سانتی متر مکعبه. خب شما این قطعه موم میتونید کره در بیارید، میتونید استوانه در بیارید، میتونید مکعب مربع در بیارید به شکل‌های مختلف. اینجا دو تا امتداد ما داریم تعبیر علامه. یکی اون امتداد مبهم که همون 10 سانتی متر مکعب باشه، هر کار بکنی همون مقدار هست، حجم مبهم. یکم چی؟ یکم این جسم تعلیمی کروی، مکعب مربع اینها. الله میفرماد اونی که اتصال جوهری هستش همون حجم مبهمه. شما به جای او این دومیه رو گذاشتین و بعد استشهاد میکنه به کلام ابن سینا. ما جلسه قبل نکته عرض کردیم که مشکلی در کلام خود علامه به وجود آمده، بیان ابن سینا واضحه، در کلام علامه مشکلی به وجود اومده. ما اگر بخوایم این اشکال مختلف رو حالا مقدار و امتداد حساب بکنیم، باید بگیم سه تا امتداد داریم. اونی روی که امتداد جوهری هستش، هیچ یک از این دوتایی که علامه گفت نیست. هیچ یک از این دوتایی که علامه گفت اون امتداد جوهری، امتداد جوهری چیه؟ این که شی بگونه ای باشه که فرض ابعاد سگانه توش بشه. این اتصال جوهری، کشش جوهری، کشش جوهری، امتداد جوهری، اتصال جوهری، یعنی قابلیت ابعاد ثلاثه رو داشته باشه. این فرقی نداره که اون حجمش 10 سانتی متر مکعب باشه یا 1 سانتی متر مکعب باشه یا 1 میلی متر مکعب باشه، هر چی باشه. شما هر جسمی رو هر چی تیکه بکنید، اون امتداد جوهری هیچ وقت از بین نمیره. ولی اون حجم مبهمی که الله میسازد چرا؟ اون اگه تیکه بکنی از بین میره. اون حجم مبهم 10 سانتی متر مکعب شمعه موم تیکش بکنی از بین میره. پس این خودش جسم تعلیمیه. بازم اون سومی هم حالا بیان علامه اینه که جسم تعلیمیه، گرچه دقیقش اینه که اونا کیفیات مخصوص به کمیات اشکال هستش. خب این خلاصه بیان بود که از بین. حالا اگر بخوایم با این توضیح جمع‌بندی بکنیم، باید بگیم جناب شیخ اشراق بین جسم تعلیمی و اتصال جوهری خلق کرده که اتصال جوهری چی باشه؟ همون قابلیت ابعاد سگانه باشه. این رو دیگر حکما میگن، ایشون اون رو کنار گذاشته، همون حجم رو فکر کرده که حقیقت امتداد اتصال اینا همون هست. حالا عبارت رو بخونیم تا برسیم به نقد و بررسی قول آخر که قول هفتم باشه. و اما القول السادس المنسوب الى شیخ الاشراق، اما قول ششم که منسوب شیخ الاشراق او چیه؟ و هو کون الجسم مرکب من جوهر و عرض. جسم مرکب است از جوهر و عرض. اون جوهر و عرض چیه؟ و هم الماده تو و الجسم التعلیمی. اینجا بیانشون خوبه. اون قبل چی بود؟ گفته جوهر و عرض و هم الجوهر و الجسم التعلیمی. اینجا خوب پیش اومده. مرکب من جوهر و عرض و هم الماده و الجسم التعلیمی. حالا عبارت علامه الان امروز هم مشاهده میکنید، عبارت علامه خیلی عبارت های قوی عربی نیست، توجه کردید؟ همین ماها فقط میفهمیم، همین تو حوزه علمیه و همین عربی که خودمون میدونیم همین ها فقط میفهمیم، دیگران عرب زبان ها از این زبان چیزی سر در نمیارن. یعنی اونا قطعا نیاز به، حتی اگر استاد فلسفه باشن بازم نیاز به ترجمه دارن، برای اینکه برخی از این عبارت ها لاقل براشون حل و فصل بشه. و اما القول السادس المنصوب الى شیخ الاشراق و هو کان الجسم مرکب من جوهر و عرض و هم الماده و الجسم التعلیمی الذي هو من انواع الکم المتصل. جسم تعلیمی خودش از انواع کم متصل، یعنی عرضه. خب ففیه، خب چه اشکال درش هست؟ من این اولیه رو نگفتم. دو تا نقد علامه راجع به بیان شیخ اشراق داره، گرچه این بیان اول خودش متشکل از دو اشکاله. تعجب می‌کنم چه تو حضرت بیرون رهان جلسه قبل هم امروز بازم نگفتیم. خب این اشکال اولی که الان علامه داره وارد میکنه خودش متشکل از دو تا اشکال هست. یکی این که شما یک ماهیت جوهری رو میگید متشکل شده از جوهر و عرض، یعنی عرض را مقوم جوهریت جوهر کردید. این معنا نداره. ما پیشتر همین رو نقد کردیم که اگر الان آدرس چنج میکنم، اگه قرار باشه یک جوهری بگیم عرض تو ماهیتش خوابیده، این معنا نداره. این یه اشکال تو این بیان اولی که علامه آورده هستم، دو تا اشکال توش هست. یکیش اینه که اگر شما بگید جوهر جسم متشکل است از جوهر و عرض، میدونید معنیش چیه؟ معنیش اینه که یک ماهیت واحده در نهایت تحت دو تا مقوله بگنجه، هم تحت مقوله جوهر هم تحت مقوله مثلا کم. و ما پیشتر باز این نکته رو اثبات کردیم که ماهیت واحده نمیتونه مندرج در ذیل دو مقوله باشه. این تو اولا هر دو تا اشکال رو آورده. ببینید، اولا ان لا معنا لتقویم العرض للجوهر، مثلا معنا نداره که عرض مقوم جوهر باشه. مقوم اصطلاح خاص خودش رو داره، تقوم ماهوی، درون ماهوی. صفحه 82 سطر 10 از کتاب ما این بحث رو داشتیم. اولا ان لا معنا لتقویم العرض للجوهر مع ما فیه، گرچه علامه هر دو رو بیان اول آورده ولی این دو تا اشکاله. ببینید، مع ما فیه من تعلق ماهیت حقیقیت من مقولتین، علاوه بر این که در این قولی که ایشون گفته یه اشکال دیگه هم وجود داره. مع ما فیه من تعلق ماهیت حقیقی، یعنی ماهیت واحده حقیقی، یک ماهیت حقیقی و واحد متشکل بشه از دو مقوله. مقوله یعنی چی؟ جنس الاجناس، ذیل دو مقوله بگنجه. و همال جوهر و الکم، و اون دوتا جوهر رو کم هستن. و المقولات متباینتون به تمام ذات، در حالی که مقوله ها متباین به تمام ذاته، نمیشه یک ماهیت واحده تحت دوتا مقوله متباین به تمام ذات قرار بگیره. ماهیت واحده تحت مقوله دوتا مقوله مختلف نمی گنجه. قرار شد که چی؟ مستری بخونیم و جلو بریم دیگه، درسته؟ گفتیم اینا مهم نیست. و ثانیاً همون تابلو رو، ما همونی که فهمیدیم همون تابلو رو داریم نقد میکنیم. اگر منظورش این چیز دیگه ای هست، مثلا میخواد بگه ماده و صورت جسم، این جسم تعلیمی گفت، منظور همون صورت جسمیه هست، خب ما حرفی نداریم، دعوایی با ایشون نداریم، درسته؟ هر جایی که میبینید حرف طرف رو نمیفهمید بگید اگر منظورتون اینه اینجوری. مثلا در نقد و بررسی برخی از مکاتبی رو که خیلی باشون آشنایی نداریم حتما این کار بکنید. یکی از کارهای خیلی خوبی که از دوستان جوادی میکنه همینه. فرض کنید که یکی از دیدگاه غربی‌ها رو میخواد نقد بکنه، یه چیزی نمیگه که بعدا بهش بگن که با این که اصلا غربی‌ها این اراده نکردن، چه میگه اگر منظورشون این است این نقدش، اگر این اراده که شده این نقدش، اگر اون اراده شده، یعنی سه تا مثلا ممکنه که اراده کرده باشن، اینو نقدشه. حالا اینا رو بدونم، خب یه چیز دیگه، اگه شیخ اجرا این اراده کرده این اشکال وارده، اگه این اراده نکرده میشه ما حرف حکما و ما نقدی که این حرفی که راجع به دیدگاه حکما داریم عرض خواهیم کرد. چطور؟ نه دیگه، اون یک جوهر دیگه، زیر یک جوهر میگنجه دیگه، اون چون مقوله نیست که، اونا مقوله نیستن، اونا دو تا نوع از جوهر هم، اونایی که تشکیل میشه دو تا مقوله نیستن. و ثانیاً ان الکمه ارزون محتاجون الی الموضوع. من فکر کردم زنیتون به یه سوال رفته، خواستم یواش از اون خارج بشم، بذار چون نرفته دیگه خوش کنم. و ثانیاً ان الکمه ارزون محتاجون الی الموضوع حیث ماکان. علامه الان یایش میخواد مقدم چیکی بکنه برای اینکه شما دو تا امتداد رو با هم خلط کردید، امتداد جوهری رو با امتداد عرضی خلط کردید، یه مقدمه میگیره. توی مقدمه میبینید هر جا امتداد عرضی داشتیم کاشف از این هستش که اینجا یه چیزی هست که امتداد عرضی میتونه روش بنشینه، اون چیز نمیتونه باشه مگر امتداد جوهری. و ثانیا ان الکمه ارزون محتاجون الی الموضوع. کم منظور اینجا کم متصله، نه مطلق کم. ان الکمه ارزون محتاجون الی الموضوع حیث ما کانه، هر جا که باشه کم محتاج به یک موضوع است. فهذا الامتداد المقداری الذی یتعین به طول الجسم و عرضه و عمقه کم محتاجون الی موضوع یحل فیه. میفرماد اما این امتداد مقداری که تعین پیدا میکند به این امتداد مقداری طول جسم، عرض جسم، عمق جسم، این طول و عرض و عمق اینا چیزای عرفی است، اصل بحث ابعاد سگانه است. خیلی یتعین بهی طول الجسم و عرضه و عمقه، این امتداد مقداری که طول و عرض و عمق شی به او متعین میشه، همون جسم تعلیمی، این جسم تعلیمی کم محتاجون الی موضوع یحل فیه، یه کمی هستش که کم متصل است که محتاج است به یک موضوعی که درش حلول کنه. ولولا ان فی موضوعه اتصالا ما یقبل ان یوسف بالتعین لم یعرضه ولم یحل فیه یا لم یحل فیه. حالا اینجا ببینیم که ضبطش چیه. ولولا ان فی موضوعه اتصالا ما، اگر در موضوع این کم مقداری، این کم متصل، یه اتصالی نباشه، یعنی این زمینه میخواد، این اتصال عرضی زمینه میخواد، تو موضوعش یک نوع اتصالی نباشه که قبول بکند ان یوسف به تعین، یقبل ان یوسف به تعین، که قبول تعین خاص بکنه، بس یه چیزی اول مبهم باید باشه. ببینید جسم تعلیمی چیز معینه، بس باید اول یه چیز مبهمی باشه که قبول این تعین ها بکنه، بس تو موضوعش باید یه اون همین مقدار مبهم توش باشه. ولولا ان فی موضوعی اتصالا ما، حتما این ما رو از اون یقبل یه خورده فاصله بدید و بعد یه ویرگول هم داشته باشید، توجه کردید جداش بشه، جدا بکنید. ولولا الان ما چون خیلی بد جوره اتصال این ولولا ما رو چسبنده به یقبل خیلی بد فهمیده میشه. ولولا ان فی موضوعی اتصال ما که یقبل ان یوسف به تعین که اون اتصال ما این اتصال مبهم قبول اتصال معین بکنه، اگر این گونه نباشه لم یعرض و اون عرض عارض بر این موضوع نمیشه و لم یحل فیه و حلول درش نمیکنه. حالا مثال میزنه، فلو اخذنا مقدارم من شمعتن، اگر ما مقداری از شمعه رو بگیریم مثلا 10 سانتی متر مکعب شمعه، حالا اگر به سانتی اینا مثلا بگو نیم کیلو موم، اینو میگم برای اینکه 10 سانتی متر خودش بگیم مثلا مقدار است در ترجمه کنه، یه مقدار یه مشت موم مثلا ترجمه شمعه بله موم آره. فلو اخذنا مقدارم من شمعتن و سویناها کرتن و او رو به شکل کره در بیاریم، ثم استوانی است سپس به شکل استوانه در بیاریم، ثم مخروط است سپس به شکل مخروط در بیاریم، ثم مکعبا با انواع و اقسام مکعب در بیاریم و هاکذا، وجدنا الاشکال متغیره متبدله و للشمعه اتصال باق محفوظ فی الاشکال المختلفه المتبدله. ما این اشکال رو متغیر متبدل میبینیم، یه جا کره یه جا استوانه یه جا مخروط یه جا مکعب، ولی شمعه یک اتصالی داره که سر جا خودش باقی مونده، ولی شمعه اتصال باق محفوظ. مثلا ما گفتیم اگه 10 سانتی متر مکعب از اون 10 سانتی متر هست، ولی شمعه اتصال باق محفوظ فی الاشکال المختلفه در متبدله، در اشکال مختلف متبدله اون یه چیز محفوظی ما داریم. پس ما دو تا اتصال داریم، فهناک اتصالان، دو تا اتصال اینجا اومده، یک اتصال مبهم غیر متعین فی نفسه لولا لم یکن شمع. اصلا این کلمات علامه کلماتش اینجا خوب پیاده نشده و الا قرائنی موجوده که ایشون مرادشون از اتصال جوهری همون قابلیت ابعاد سگانه مد نظرشون است، ولی نحوه پیاده کردنه، چون اونی که مقابل آورده اشکال مختلفه، اونی که ثابت دونسته همون حجم واحده، میگه این واحده، ولی یه دفعه یه سری کلماتی داره که میبره رو اون چیزی که اون امتداد جوهری میبره. حالا در نحوه پیاده شدن دچار مشکل شده این عبارت. خب دو تا اتصال اینجا هست، یکی اتصال مبهم غیر متعین، چون ایشون اونجوری مثال زد یعنی چی غیر متعینه به چی؟ به این که کره باشه مکعب باشه، در مقابل این قرار داد، چون در مقابل این قرار داد ما اونو میگیم چی حجم مبهم، در حالی که حجم مبهم اتصال جوهری نیست، اتصال جوهری اونی که حتی اگه این شمعه رو تیکه بکنی باز اون اتصال جوهری هست، اون اصل قابلیت ابعاد سگانه داشتن اون متعین فی نفسه لولا هم یکون شمعه، اگر اون نباشه شمعه نیست. این خوبه، این خیلی این قرینه خوبیه که اشاره ذهنش رفته به اونجا، ولی با قرائن دیگر ما می‌بینیم که بیان خوب پیاده نشده. این یک اتصال و اما اتصال دوم، و اتصال و امتداد متعین، اتصال و امتداد متعین داریم که لو بطل لم یبطل بهی جسم شمعه، اگر باطل بشه جسم شمعه به او باطل نمیشه. مطابق مثالی که پیاده کردی یعنی چی؟ یعنی کره از بین بره بشه مکعب، جسم شمعه از بین نمیره. ولاولو هو صورت الجسم و ثانی عرضان یعرض الجسم، اون اولی چیه؟ صورت جسم. اولی منظور چیه؟ اونی که از بین نمیره، همون حجم مبهم، این الان گرفته چی؟ صورت جسم. و ثانی عرضان یعرض الجسم و الانقسام یعرض الجسم من حیث عرض یهازا. خب خیلی مشکلات دیگه داره، توجه کردید؟ باید ایشون بحث رو میبرد به طرف اون اصل امتداد جوهری و حجم مبهم، این کار رو باید میکردن ایشون. و ثانی عرضان یعرض الجسم و اون دومی عرض کم عارض بر جسم میشه. ول انقسامو یعرض الجسم من حیث عرضی هازا، میدونید که انقسام اولا و به ذات خاصیت چیه؟ کمه. حتی جسم هم اگر منقسم میشه به اعتبار کمش منقسم میشه. و ثانی یعرض الجسم ول انقسام یعرض الجسم من حیث عرضی هازا. یکی همینجا طبق اون بیان صحیح، این بیان تو بیان صحیح خیلی قشنگ قابل پیاده شدنه. امتداد و اتصال جوهری چیه؟ قابلیت ابعاد سگانه داشت. اینو میشه تقسیم کرد؟ اصلا نمیشه تقسیمش کرد. قابلیت ابعاد سگانه قابل تقسیم نیست که هر کار بکنی اون هست. بله؟ ها اینی که الان ما میخواییم توضیح بدیم، یعنی اگر شما میبینید جسم تقسیم میپذیره، به لحاظ عرض کمش تقسیم میپذیره، مثلا ده چون 10 سانتی متر مکعب هست لذا تقسیم میپذیره، و الا نه اینکه چون جسم هست تقسیم میپذیره، نه، از جهت جسم بودن تقسیم نداره، از جهت اینکه کم متصل داره تقسیم میپذیره. خیلی ببینید میگه که این بیانات خوبه ها، ولی اگه مثال رو از اول یه مقدار دقیق میزدن همه عبارت ها قشنگ حل میشد. و اما من حیث اتصال ذاتی المبهم فلهو امکان و ان یفرز فیه ابعاد ثلاثه، اما از جهت اتصال ذاتی، اتصال ذاتی مبهم، خب مبهمی که ایشون میگه در مقابل تعین های کروی و مکعب و ایناست، این مشکل ایجاد میکنه. و اما من حیث اتصال ذاتی المبهم فلهو، برای او امکان این استش که درش ابعاد سگانه فرض بشه. خب قال شیخ فی الشفا، حالا داره استشهاد میکنه به کلام ابن سینا در شفا، فصل دوی مقاله دوم صفحه 78 از این چاپایی که از رسول الله حسن کرده، صفحه 78، اون صفحه بعدی که زده مال چاپای مصره، صفحه 67 که زده چاپ مصره. قال شیخ به شفا، منظور الهیات شفاست، الهیات شفاست نه طبیعیات. قال شیخ به شفا، ببینید عبارت شیخ چجوریه. قال شیخ به شفا، فالجسمیتو بالحقیقت صورت الاتصال الغابل لما قلناه من فرض الابعاد الثلاثه، و هذا المعنا غیر المقدار و غیر الجسمیت تعلیمیه. می‌فرماد جسمیت حقیقتاً می‌دونی چیه؟ جسمیت به حقیقت صورت اتصالی است که قابلیت ابعاد سگانه رو داره، قابل استش که ما فرض ابعاد ثلاثه رو توش بکنیم. این همون حقیقت جسمیت همونه. و هذا المعنا، و این معنا غیر از مقدار است و غیر از جسم تعلیمی استش. این واو رو واو تفسیری بگیریم، توجه کردید؟ یا عطف خاص بر عام بگیریم، مقدار عامه، سطح و خط و جسم تعلیمی رو میگیره، این عطف در واقع خاص بر عام. در هر صورت منظور ما از مقدار هم در اینجا همون جسم تعلیمی هستا، توجه کردید؟ در منظور ما در اینجا از مقدار همون جسم تعلیمیه. اگر فقط یه چیز اینجا بگم، اگر بیان علامه رو ما درست میدونستیم در چی؟ در این که اشکال مختلف هم جسم تعلیمی حساب میشدن، مثلا کره، اگر این کار میکردیم باز اینجا رو فرق میذاشتیم، میگفتیم چی؟ یه جسم حقیقی داریم، یعنی حقیقتا جسم اون که بهش میگن جسم طبیعی، یه جسم طبیعی داریم، یه مقدار داریم، یه جسم تعلیمی داریم. تاجیه چیزی خواستم بگم، اما بیانی که جلسه قبلم گفتیم، امروز هم گفتیم که سه تا امتداد ما داریم، اگر بپذیریم که کره و اینا رو بگیم امتداد، در اون اشکالن. حالا اینا خیلی مهم نیست. و هذا المعنا غیر المقدار و غیر الجسمیت تعلیمیه. شما الان عطف تفسیری بگیرید، غیر از مقدار و غیر از جسمیت تعلیمی است. حالا نگاه کنید چی میگه. فان هذا الجسم من حيث له هذه الصوره لا يخالف جسما اخر بانه اكبر او اصغر. میفرماد این جسم از اون جهت که این صورت، صورت یعنی صورت اتصال، این هم اتصال جوهری، این هذه الصوره برمیگرده به سطر اول بیان شیخ که صورت الاتصال داره، که همون اتصال جوهریه، امتداد جوهریه. این جسم از اون جهت که دارای این صورت جوهری است، اتصال جوهری است، لا یخالف جسما آخر، اصلا مخالف هیچ جسم دیگری نیست، به این که بزرگتر از او باشد یا کوچکتر از او باشد، اصلا اینا توش بر نمی داره، جسم جسم دیگه، فقط بزرگ باشه کوچک باشه، قابل ابعاد سگانه هست. در حالی که بیان علامه این نبود، توجه کردید؟ بیان علامه از اون امتداد مبهم این نبود، گرچه برخی از قرائنم اون رو حکایت میکرد، ولی مثالی که زد یه مقداری کار رو خراب کرد. خب فإن هذا الجسم من حيث له هذه الصورة لا يخالف جسما آخر بأنه أكبر أو أصغر ولا يناسبه بأنه، حتی نه تنها بحث مخالفت نیست، بحث مساوات و اینها هم نیست، حالا این استرا ما باید توضیح بدم، ولا يناسبه بأنه مساو
خب میگیم این جسم مساوی با اون جسم است، مثلا در مقدار. این که میگید این جسم مساوی با اون جسم است، نه از جهت اتصال جوهری شما این حرف رو بزنید، از جهت جسم تعلیمی و اون مقدار عرضی دارید این حرف رو میزنید، میگید این مساوی او هستش. ولا یناسبه به انه مساو او معدود به او عاد له او مشارک او مباین. خب این معدود به، عاد له، مشارک، اینا رو توضیح بدیم یعنی چی. ببینید یک رو حکما عدد حساب نمی کنن، یک رو حکما میگن عاد همه اعداده، یعنی با تکرارش عدد رو حذف میکنه، درسته؟ به پایان میبره عاد او هستش. یک رو عدد حساب نمی کنن. پس یک رو بذارید کنار، در میان اعداد فرض از دو به بالاتر، حالا نگید که بحث ما راجع به کم متصل بود، چون اونجا میگیم دو متر، سه متر، توجه کردید؟ به اون حسب، به حسب انقسام های وهمی که میتونیم روش انجام بدیم، اینا رو میشه انجام داد، این میشه باز مقایسه کرد، هیچ مشکلی از این جهت نیست. خب شما یک رو بذارید کنار، عددهای دیگری که داریم، این از دو به بالا، اینا رو که با هم مقایسه میکنید، بعضیاشون به این شکل هستن. مثلا دو تا عدد رو وقتی با هم مقایسه میکنید، میبینید یکی عاد دیگری، دیگری معدود او هستش. مثلا اگر شما عدد 2 و 4 رو حساب کنید، اگر 2 و 6 رو حساب کنید، اگر 4 و 8 رو حساب کنید، اگر 4 و 12 رو حساب کنید، اینا عاد و معدود هم دیگه هستن. مثلا 4 و 12، 12 معدوده، 4 چیه؟ عادشه. یعنی 4 رو میتونید هی 4 تا 4 تا از 12 بردارید و چی بشه؟ تمام بشه. یعنی در واقع حالا اون اصطلاحی که هست، مثلا فرض کنید شما اگه 2 و 8 رو نگاه کنید، 2 عاد 8ه، یعنی شما میتونید چند تا 2 وردارید 8 تمام بشه، درسته؟ 8 رو میگیم معدود به 2، 2 رو میگیم چی؟ عاد 8ه. خب بس اون شد معدود، این شد چی؟ عاد. حالا گاهی از اوقات هستش که دو تا کم، یعنی دو تا عدد عاد و معدود هم نیستن، ولی یک عاد مشترک در میان اعداد دارن. مثل چی؟ مثل فرض کنید که 12 و 8، 12 و 8 عاد و معدود هم نیستن، شما نمیتونید 8 رو هی از 12 بردارید، نمیشه اصلا، درسته؟ ولی هر دوتا عاد واحد دارن که چی باشن؟ 4 یا 2. در میان اعداد ها گفتم یک رو بذارید کنار، چون یک رو بخواید حساب بکنید همه اعداد عاد چی دارن؟ مشترک خواهند داشت. خب اینا اینجور اعداد رو میگن چی؟ مشارک. اما اگر شما اعدادی داشته باشید که عاد مشترک در میان اعداد نداشته باشه، اونو میگیم چی؟ مباین، که با هم دیگه تباین دارن. حالا این عبارت ببینید چجوریه؟ ولا یناسبه بانه مساو. اینجوری نیست که این جسم از حیثی که جسم از صورت امتداد جوهری داره مناسبت داشته باشد با جسم دیگر، به اینکه مساوی با او باشد یا معدود به او باشد یا عاد او باشد یا مشارک با او باشد یا مباین با او باشد. اینا توضیح دادیم. و انما ذلک له من حیث و مقدر و من حیث و جزء منه یعد. و همانا همه این احکام، این بزرگتر بودن، کوچکتر بودن، مساوی، معدود، عاد، اینها همه اینها برای جسم هست، از اون جهت که دارای چی هستش؟ مقدار کمیه. من حیث و مقدر و من حیث و جزء منه یعد. و از این حیث که یه تیکه از او عاد او هست، یعنی بحث مقدارها مطرح میشه، بزرگ، کوچیک، اینها، جزء، کل، اینها مطرح میشه. و هازل اعتبار غیر اعتبار الجسمیت التي ذکرنا. این اعتبار که همون اعتبار اتصال عرضی باشه، مقداری باشه، غیر از اعتبار جسمیتی هست که ما ذکر کردیم و منظور اتصال جوهری و حقیقت جسم رو تشکیل میده. اصلا حقیقت جسم از این منظر جزء و کل نداره، کوچیک و بزرگ نداره، نمیتونه یه تیکه، تیکه بردار نیست اصلا. خب و بل جمله، خلاصه جنبندی بکنیم، و بل جمله فاخذ الامتداد الکمی الارضی فی ماهیت الجوهر علا ما فیه من الفساد خلط بین الاتصال الجوهری و الامتداد الارضی الذی هو جسم و الجسم التعلیمی. خلاصه این که اخذ کردن و گرفتن امتداد کمی ارضی که جسم تعلیمی باشه در ماهیت جوهر، که منظور این جسم، در ماهیت جسم که جوهره، علا ما فیه من الفساد، بنا علاوه بر افزون بر اشکالاتی که داره، که منظور اشاره به چی داره؟ اشکال اون دو تایی که تو بیان اول بود، این فساد منظور اون دو تا اشکالی بود که تو اولا بود. خب علاوه بر اشکالاتی که داره، خلطون بین الاتصال الجوهری و الاتصال الارضی الذی هو الجسم التعلیمی. اون اینو که حکما میگن منظورشون اتصال چیه؟ اتصال جوهریه، امتداد جوهریه، نه امتداد عرضی. شما این لفظ الان، یعنی الله میخواد بگه این لفظ اشتراک لفظی شما رو دوچار اشتباه کرده. جسم میگن، ولی جسم دو تا داریم، جسم طبیعی داریم جسم تعلیمی. شما جسم تعلیمی رو به جای جسم طبیعی، البته جسم طبیعی نه، جسم خودش مرکبه، اون صورت، صورت جسمیه، صورت جسمی رو با امتداد عرضی خلق کرده. خب این تا اینجا. و اما القول السابع المنسوب الى ارسطو، الان تو درسم که تعطیل است و خودتون اعتراف کردید که درس تعطیله. و اما القول السابع المنسوب الى ارسطو، اما قول هفتم که منسوب به ارسطوئه. خب اولا قول ارسطو چی هست؟ خب ارسطو خوندیم یه بار دیگه، علامه طباطبایی خدا رحمتش کنه تمام اونها رو چیکار میکنه؟ تکرار میکنه که قول هفتم رو ما خوندیم دیگه، که جسم متشکل از ماده و صورت جسمیه، همه رو تکرار کرده. اون به هم ریختگی عبارتی گفتم در اینجا دیگه به اوج میرسه، در این عبارت به هم ریختگی عبارت به اوج میرسه. الان فقط باید عبارت بخونیم. و اما القول السابع المنسوب الى ارسطو، جواب این اما کجاست؟ جواب این اما اون فیه ان کون الجسم میشه جوابش. درسته چی شد؟ پس از و هو ترکب الجسم، چون در واقع ویراستاری کتاب ما که همش کلن به هم ریخته است، حالا ما شما ممکنه بعدن چاپای بعدی بود درست شده، ولی از و هو ترکب داخل پرانتز یا داخل تیره هرچی بذاریم تا بعد از فقط تقدم توضیح، اونجا پرانتز چی میشه؟ بسته میشه. بعد جواب و عمل قول و ثابت ففیه میاد. حالا ببینید در داخل این پرانتز چه خبره؟ همینجا باید یک سره بخونید، توجه کردید؟ یعنی یه جا وایستید کار خراب میشه. و هو ترکب الجسم من الحیولا و صورت الجسمیه. قول هفتم این بود که جسم مرکب است از حیولا و صورت جسمیه. حیولا که میگن یعنی ماده نخستین، حیولا و صورت جسمیه. و هیل اتصال الجوهری، این هیه به چی برمیگرده؟ به این صورت جسمیه. این صورت جسمیه اتصال جوهری است. الا ما اندل حس، همون گونه که ما الان مشاهده میکنیم یک اتصالی نداره، اون صورت جسمیه به همین گفته میشه. و صورت جسمی و هیل اتصال الجوهری الا ما اندل حس. حالا و هوه، این هوه به چی برمیگرده؟ به اون اتصال جوهری. اتصال جوهری چیه؟ و هو کون شی به حیث یمکن ان یفرض فیه امتدادات ثلاثه متقاطعه علی قوائم. اینجا خیلی خوب معنا کرده. اتصال جوهری چیه؟ اتصال جوهری اینه که یک شیی به گونه ای باشه که امکان فرض امتدادهای سگانه که اینها همدیگر رو قطع کنن بر زاویه قائمه توش وجود داشته باشه. روشن دیگه اینا رو بحثو کردیم. چه تقبل، اینجا هم یکی هم میخواد، که تقبل القسمت الى اجزاء غیر متناهیه، که البته قبول قسمت به اجزای غیر متناهی میکنه. همه اینا تو قول هفتم بود، مال ما مثل اینجا نقطه گذاشت، اینا نقطه ها همه باید حذف بشه. حالا این که شما فرمودید که جسم مرکب میشه از حیولا و صورت جسمیه، حیولا چیه؟ صورت جسمیه چیه؟ اما الحیولا فسیعت، هنوز داخل اون پرانتز هستیم، اما الحیولا فسیعتی اثباتو، حیولا اثباتش بعدم میاد، تو فصل بعد میاد، همین فصل آتی. و اما صورت الجسمیه التي هي الاتصال، فقط تقدم توضیحه، فقط تقدم توضیحه، همین سطر بول همینجا رو میگه، نه خیلی قبل، نه همین تازه گفتیم. صورت جسمیه که همینون گفتیم، ماده رو که بعدم میگیم. پس بنابراین قول حکما براتون روشنه. حالا اما قول هفتم که منسوب به ارسطو و به تعبیر قبلیشون اساتین حکمت از فلاسفه اسلامی است، ففیه ان کون الجسم مرکب الی آخر. اینجا حالا میخواد چیکار بکنه؟ علامه نقد بکنه. صد جلو اید، 3 دقیقه جلو هست. خب مرحبا بگیم. خیلی خوب، علامه چی میگه؟ حرف علامه اینه که ما هیچ بحثی در این نداریم که حقیقت جسم همین گونه است که حکما میگن، یعنی مرکب از بعد قابلی و بعد فعلی، و بعد فعلی هم کشش و امتداد ذاتی جوهریه. در این بحثی نداریم و ما هیچ نقدی راجبش نداریم. از این حرفایی رو که حکما طبیعیون جدید میزنن هیچ اون رو تخریب نمیکنه. تا اینجاش روشن. اما مشکلی که وجود داره، الان میگه مشکلی که وجود داره در قول حکما اینه که چرا شما به حس اعتماد کردید و گفتید همینی که ما داریم مشاهده میکنیم همون جسم مورد نظر ماست و این مرکب از ماده و صورت جسمیه است، در حالی که حس امکان اشتباه و خطا توش وجود داشت. اول الان به شکل احتمالی جلو میره، یعنی میگه حرف شما راجع به حقیقت جسم درسته، بیان عقلانی دارید و اینجا یه بحثی که تو طبیعیات فلسفه هست این توجه از حیث روشی در فلسفه، طبیعیات فلسفه ما تجربی عقلی بوده، تجربی برهانی بوده، و اون بخشایی که برهانی هستش مگه الان با برهان ردش بکنیم؟ با تجربه نمیشه ردش کرد، توجه کردید؟ بخشای برهانیش مثلا اثبات ماده با برهان صورت میگیره، برهان عقلی، توجه کردید؟ اصلا این بیا هرچی الان ما هرچی میبینم از این حرفا هیچ نقدی در ارتباط با اون نگاه آیین فلسفه ما نیست. لذا اینکه یک سره ما بگیم آقا طبیعیات قدیم هیچ اینجوری هم نیست، واقعا شما نگاه بکنید طبیعیات قدیم بخشای زیادی هستش که کاملا الان قابل پذیرش هست، مثلا ابعادی که اونا بحث کردن این اون ابعاد و از اون منظرها رو در طبیعیات جدید ما اصلا کار نداشتن به اونها، یعنی هیچ تضادی با هم دیگر ندارن، کاری با هم دیگر ندارن، اون سر جا خودش هست. حالا الان میگم اون بخش درست، ولی چرا شما میگید جسم متشکل از ماده و صورت جسمی اینه؟ خب امکان این نداره که ما بگیم که اجزای صغار صلبه است با هم دیگه یه ارتباطی برقرار کرده، اون اجزای صغار صلبه اینجوریان، توجه کردید؟ امکان این نداره. اول این نمیگه و بعد میگه حکمای طبیعی الان روندی رو طی کردن که الان این مقدار تیکشو بکنیم تا اون مقدار بمونه. ففیه ان کون الجسم مرکبا من ماده و اتصال جوهری یقبل القسمه الى غیر نهایه لا غبار علیه، هیچ خدشه برش نیست، درست؟ لکن لا حجت تدل على کون الجسم فی اتصاله، اینجا یه ویرگول میخواد، کما هو علیه عند الحس، میفهمید هیچ حجتی و دلیلی ما نداریم که بگیم جسم در اتصالش همون گونه ای هستش که در نزد حس هست. اتصال جسم ممکن همون صغار سلوه باشه، نه اینی که الان ما مشاهده میکنیم. فقط الحس غیر معمون، خطای حس هم که ما ازش در امان نیستیم، مشاهده اشتباهاتی میکنه. شما از کجا به این مشاهدهتون اعتماد پیدا کردی؟ گفتی همین جسم هستش و همین ماده و صورت جسمی روی این جاده. حالا روی این حرف علامه هم اگه حرفی باشه و ادامه بحث رو انشالله روز دوشنبه فردا تعطیل، گرچه علی رغم میل باطنی فردا تعطیل، پس فردا انشالله باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.